أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاسحرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. در ضمن بررسی ولایت حق نسبت به مؤمنین که اونها را نورانی می کنند، نحوه نورانی کردن را هم مشخص فرمود و درجات این نورانی کردن را هم مشخص کرد. به محور اصلی نورانیت همون علم است، یا علم حصولی مثل استدلال اول، یا علم شهودی مثل جریان دوم و سوم. گرچه خدای سبحان در همه امور ولی مؤمن هست، اما نورانی شدنش در علم است، اون هم در علمی که به مبدأ و معاد برگردد. پس اصل معنای ولایت و اصل نورانی شدن در محور علم حصولی یا حضوری است اولا، و در مدار معرفت الله و معرفت المبدأ است ثانیا. و چون مسئله معاد مهمتر از مسئله مبدأ است، گرچه مبدأ همون معاد است و معاد همون مبدأ است چون هو الاول و الاخر، ولی هر که به معاد معتقد بود به مبدأ معتقد است، و بودند و هستند کسانی که به مبدأ معتقدند ولی به معاد معتقد نیستند. و سنیین حجاز نوعاً مبدأ را به عنوان خالق قبول داشتند، اما معاد را نوعاً انکار میکردند. بت‌پرستان نوعاً مبدأ را قبول دارند ولی معاد را انکار میکنند. و قسمت مهم تعلیم و تربیت متوجه به معاد هست، یعنی اعتقاد به معاد است که در انسان اثر ایجاد میکند، وگرنه اعتقاد به خدایی که عالم را آفرید و کاری با انسان ندارد سودی ندارد. لذا این اعتقاد ساده برای مشرکین هم قابل قبول بود، یعنی می پذیرفتند که جهان خالقی دارد، انسان خالقی دارد، آسمان و زمین را خدا آفرید و بس، اما کاری با انسان ندارد. به این مناسبت مسئله معاد را در دو جریان جدا ذکر فرمود و مسئله مبدأ را با ذکر معاد در جریان اول ذکر کرد، چون در جریان اول تنها سخن از مبدأیت نیست، بلکه این اماته هم زمینه است برای اون معاد. علی ای حال، نه محال است. چرا خدا را به عنوان خالق قبول داشتن؟ لئن سألتهم من خلق السماوات و الأرض ليقولن الله. و خدا را هم به عنوان رب العالمین قبول داشتن، به عنوان رب الارباب قبول داشتن، اما ارباب جزئیه معتقد بودن که کارهای خصوصی را این آلهه انجام میدهن. مهمترین مسئله که هست این است که آیا این جریانی که برای حضرت ابراهیم مطرح است مثل همون جریانی است که حضرت با نمرود داشت که در حد علم حصولی است و استدلال، یا از سنخ جریان دوم است که مر علی قریتین که نه یه واقعیت خارجی است و واقع شده است. اونها که می گفتند و برانند که این جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه یه علم حصولی است و واقع نشده است، این جریان سوم را همانند جریان اول در محور علم حصولی می دانند. می گویند نه سخن از اماته بود و نه سخن از احیا، نه ابراهیم خلیل سلام الله علیه حیواناتی را ذبح کرد و کشت و نه حیواناتی بعد از مرگ زنده شدند، و از آیه هیچ نه استفاده نمی شود که این قضیه واقع شده است. و می گویند اونها که از آیه مسئله احیا و امات را استفاده کرده اند، روایت را بر آیه تحمیل کرده اند، اون هم روایتی که مأخذ صحیح ندارد. اما حرفشون در باره آیه این است که می گویند از آیه به هیچ وجه استفاده نمی شود که ابراهیم سلام الله علیه این حیوانات را کشت. و این که خدا او را امر کرد همون چهار حیوان را بگیر، فخوز اربعتن، این خبر است که به صورت امر یاد شد، همون طوری که گاهی انشاء و امر به صورت جمله خبریه بیان می شود، گاهی خبر به صورت امر یاد می شود. مثلا اگر کسی سوال کند که مرکب را چگونه درست می کنن، او می گوید یک مقدار از فلون ماده را بگیر، با فلون ماده ممزوج کن، مرکب پیدا می شود. این که می گوید بگیر و بکوب و ممزوج کن، گرچه امر است ولی در حقیقت گزارش کار و خبر است که اگر این کارها را انجام بدهی مرکب پیدا می شود. پس خود این امر دلیل نیست که خدای سبحان واقعا خواست، چون در بسیاری از موارد خبر به صورت امر یاد می شود، چه این که امر گاهی به صورت خبر یاد می شود. مثل این که وقتی از معصوم علیه السلام سوال میکنن کسی در نماز دو رکعتی شک کرده است چه کند، میفرماد یعیدو، این یعیدو که فعل مضارع است یعنی اعاده کند، جمله خبریه است که به داعی انشاء القا میشود. و از اون طرف هم گاهی انشاء و امر به صورت خبر و گاهی خبر به صورت انشاء یاد میشود. و این فخوز یعنی تأخذو، این کار می کنی، مثل این که اگر خواستن مرکب سازی را یاد کسی بدهن به او گفتن چند ماده از فلان شی رو بگیر، یعنی اگر بگیری و بکوبی و ممزوج کنی مرکب حاصل می شود. پس امر فخوز دلیل نیست. گذشته از این که این کلمه سرهنه از ساره یسوروست و ساره یسورو به معنای اعمال یومیلوست، نه به معنای قطع و یقطع او. این حرف سوم. پس حرف اول این است که از آیه هیچ استفاده نمی شود و روایت را بر آیه تحمیل کردن. حرف دوم این است که این امر در حقیقت خبر است به صورت امر یاد شد. حرف سوم این است که این سرهنه امر حاضر است از ساره یسورو و این ساری سرو معنای اعمال یومیلوست، نه معنای قطع و یقطع او، و سخن از تقطیع و تجزیه نیست. مطلب چهارم این است که چون الیکه سله سرهنه است، اگر سرهنه به معنای تقطیع بود، امر به تجزیه بود، دیگر با الا استعمال نمی شد. می فرمود سرهنه یعنی قطعهنه و جزعهنه، دیگر نمی فرمود فسرهنه الیکه. پس خود ماده ساره یسورو به معنای اعمال یومیلوست، نه به معنای تقطیع. و این الیکه هم شاهد بعد است که به معنای اماله است، نه به معنای تقطیع. اگر هم مجازن در تقطیع استعمال می شد، نیازی به کلمه الیک نبود. می فرمود فسرهنه یعنی فقطعهنه. سخن بعدی آن است که این سمه که فرمود سمجعل، معلوم می شود بین اون اخذ و بین این جعل علی کل جبل یه مدتی فاصله شد که با سمه یاد کرد. و اگر منظور این بود که چهار حیوان را بگیر بکش و بکوب و مخلوط بکن، دیگر فاصله زمانی نیست. خب چهار حیوان را می گیری، با فها مسئله حل است. خوز عربه اتمیت تیر فسرهنه یعنی فقطعهنه فجعل علی کل جبلین، بین تقطیع و بین جعل علی کل جبل زمانی فاصله نیست تا از این به سمه یاد بشود. چون سمه برای تراخی است، معلوم می شود بین جعل علی کل جبل و بین سرهنه یه مدتی فاصله است. اگر این سر به معنای اماله باشد، چون مدتی طول می کشد تا انسان طیر وحشی را اهلی کند و به سوی خود مأنوس کند و مائل کند، اونگاه جا دارد که بفرماید سم مجعل، یعنی در این مدت طولانی این حیوانات را به سمت خود گرایش بده، اینها را اهلی بکن، با خودت مأنوس بکن. وقتی این مدت سپری شد، این حیوانات با تو
اونس گرفتن، سپس هر کدام از اینها رو رو کوهی قرار بده. این کلمه سمم نشون میدهد که اون سر به معنای عمل هست نه به معنای قطع. سخن بعد آن است که در این کریمه چندین ضمیر جمع مؤنث هست و هماهنگی این ضمایر ایجاب میکند که ما بگوییم احماطی نبود، قصری در کار نبود، زیرا فرمود فخذ اربعتا من الطیر فسرهن، این ضمیر هن به این طیور اربع برمیگردد. ثم اجعل علی کل جبل منهن، این زمین منهن هم به این طیور اربع برمیگردد. ثم ادعهن، این ضمیر هن هم به این طیور اربع برمیگردد. یعتینک، ضمیر مستتر در یعتینه هم که هنه است به این طیور اربع برمیگردد. ولی اگر چنون که ما بگوییم که ابراهیم سلام الله علیه این چهار مرغ را ذبح کرد و تقطیع کرد و تجزیه کرد، یک ناهماهنگی در این ضمایر چهارگانه پیش می آید، زیرا اون سرهنه به این ضمیر هنه به طیور اربع برمیگردد، علی کل جبل منهنه این هم به طیور اربع برمیگردد، اما سمد اهنه با یعتینه، ضمیر یعتینه با ضمیر سمد اهنه به اجزا برمیگردد چون طیوری در کار نیست. اگر ذبح و تقطیع و تجزیه باشد، اون دو ضمیر اول به طیور برمیگردد، این دو ضمیر دوم به اجزا برمیگردد. یک ناهماهنگی در ارجاع ضمایر چهارگانه است. ولی اگر سخن از تقطیع نباشد، تجزیه نباشد، سخن از اماله باشد، همه این ضمایر چهارگانه به طیور برمیگردد. یعنی معنا این چنین خواهد شد که چهار مرغ را بگیر، اینها را اهلی بکن، مأنوس بکن، بعد همین چهار مرغ را در کوههای دور پراکنده بکن، بعد همین چهار مرغ را بخوان، همین چهار مرغ به سوی تو پر می کشند. ضمایر چهارگانه همه به طیور برمیگردد. ولی اگر تقطیع و تجزیه باشد، این ضمایر مثلا ناهماهنگ خواهد شد. و سرانجام در پایان آیه خدای سبحان فرمود و علم ان الله عزیز و حکیم، نفرمود و علم ان الله قدیر. در نقل، یعنی اگر ما درست نقل نکردیم سوال کنید. الان جای نقل است. بعد اینها سخنانی است که قسمت مهمش مال ابو مسلم است که امام رازی سخنان رو او را نقل و نقد کرده است و نپذیرفت، و در تفسیر المنار همه این سخنها آمده و تقویت شده، به چیزی هم بر او افزوده شده. اونهایی هم که در تفسیر المنار بر سخنان ابو مسلم افزوده شده است، بعضی از اون سخنان در تحلیل این امور هفت هشتگانه گذشت، بعضی از اونها عبارت از این است که در تفسیر المنار آمده است که کیفیت احیا معنای حقیقیش همون کن فیکون است. این به اراده الهی بسته است، اراده الهی که مقدور نیست کسی ببیند. بنابراین ابراهیم خلیل سلام الله علیه هرگز به این فکر نبود که کنه اراده حق را مشاهده کند، چون اصلا احدی نمیتواند کنه اراده حق را بنگرد. بهرن از محور سؤال و جواب خارج است. چون امر خدا به کن فیکون هست و اون هم محال است که معلوم بشر بشود، پس ابراهیم خلیل سلام الله علیه اون را سوال نکرد و جواب هم در اون مدار نبود. گذشته از این، اگر چنون چه مسئله اماته باشد، یعنی حضرت این چهار مرغ را گرفته و ذبح کرده و تقطیع کرده و تجزیه کرده و این اجزا را به هم آمیخته و در کوههای دور قرار داد، خب احیا که رکوع انجام میگیرد. ابراهیم خلیل که در دامنه کوه ایستاده است، او از کجا کیفیت احیا را میبیند؟ او از کجا میبیند خدا چگونه زنده کرده است؟ اگر هم تازه احیا باشد، ابراهیم خلیل نمیبیند. گذشته از اینکه کیفیت احیای حق دیدنی نیست، اگر هم دیدنی باشد در اینجا مقصود حاصل نشد، زیرا او از دور چگونه دید؟ او دید که یه حیواناتی پر کشیدن آمدن، اما چگونه زنده شدن را که ندید. اینها خلاصه سخنان ابو مسلم است که قبل از امام رازی بود و امام رازی سخنان او را ابطال کرد و بعدن در تفسیر المنار با یه آبورنگ دیگری احیا شد این حرف. و همونطوری که ملاحظه فرمودید در جریان قبلی این فاماته الله مئت عام را بر یک خواب 100 ساله حمل کردن، این را هم بر یک امر خیلی ساده حمل کردن. گفتن شما 4 تا حیوان رو میگیرید، اینا را اهلی میکنید، مانوس میکنید، بعد اینا را رکوها قرار میدید، بعد اینا را میخوانید، میآید. خلاصش معاذ الله در حد یک کبوتر بازی در آمده است. حالا چی باعث شد که اونها به این فکر تن در دادن؟ اما امر اول که گفتن به این که آیه دلالت ندارد، ابراهیم خلیل را ذات اقدس اله طوری معرفی کرد که آیات سوره مبارکه انعام و غیر انعام روشنگر مقام ابراهیم خلیل است که در بحث‌های روز اول گذشت و این هم در آغاز کار بود. یعنی سوره مبارکه انعام جریان هست که ابراهیم را که طرح می کند، سرفصلش این است که و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. بعد می فهمد فلما جن علیه اللیل را کوکما، اصلا او ولد ملکوتیان هنوز بالغ نشد، اولین بار است که دارد آسمان را می بیند با دید ملکوتی می بیند. اون قصه ای که در 7-8 آیه است در سوره مبارکه انعام، سرفصلش این است و آخرش هم این است، خاتمش این است که و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه. پس خدای سبحان ملکوت را نشان ابراهیم خلیل داد، اون هم به نحو فعل مضارع که دلالت بر استمرار می کند. نفرمود ارینته یا اریناه، فرمود این چنین نشانش میدهیم که فعل مضارع است و دلالت بر استمرار میکنه. و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. و فرمود فلما جن علیه اللیل را کوکبا، یعنی اگر او یه وقتی میگوید وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، برای آن است که ملکوت را رؤیت کرد و ما ارائه کردیم. این چنین نیست خدا نشون بدهد و او نبیند که این ملکوت. معنای ملکوت هم در سوره مبارکه یاسین کاملا تبیین شده است. در پایان سوره یاسین وقتی مسئله معاد را طرح میکند، میفرماید به این که و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. بعد از اینکه فرمود امر او به کن فیکون است، متفرع بر او فرمود او سبوح است. اینجا جای تسبیح است نه جای تبارک. اگر نشأه نشأه ملک و ملک باشد، اونجا جای تبارک الذی بیده الملک است. اما وقتی نشأه نشأه ملکوت شد، اونجا جای سبوح است. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیئین. تو بحثای قلب ملاحظه فرمودید هر چیز یک بدنه ای دارد که علم بشر به این بدنه میرسد که سیر افقی اشیاست که فلون شی قبلا چی بود الان چیست بعدن چی میشود. یه سیر عمودی هم دارد که زمام او به دست هوال اول و الاخر است. علم در محورهای تجربی جهان را بدون این دو بال میبیند، فقط لاشه جهان را میبیند. اون بالی که او را به مبدا وصل میکند، اون بالی که به معاد وصل میکند، اون را نمیبیند، فقط لاشه آسمان و زمین را میبیند. این لاشه توان پرواز ندارد. کار انبیا این است که میگویند جهان را که میخواد ببینید این لاشه عالم را نبینید. این یک بالی دارد که این بال به دست خداست. یه بال دیگری هم دارد به نام معاد، اونم به دست خداست. باید ببینید چی کرد برای چی کرد یعنی هو الاول و الاخر، نه چی بود، چی هست، چی می شود که سیر افقی اشیا باشه. هر چیزی یک ملکوتی داره که ملکوت هر چیزی به دست حق است و اون با کن فیکون حل است و خدا منزه از آن است که با چشمی و حسی محسوس شود و دیده شد. پس هر چیزی ملکوتی دارد و ملکوت سماوات و عرض را تدریجا نشان خلیل حق می دهد. پس این چنین نیست که کیفیت احیای موتها برای ماها دشوار بود درک کنیم، برای کسی که اهل ملکوت باشد دشوار باشد درک کند. حالا برسیم به اونجا که مبادا یه وقتی این شبهه در ذهن بماند بی جواب. اما این امور هفتگانه یا هشتگانه که نازه کردن، امر اول ابطالش به این است که وقتی خلیل حق میگوید رب ارنی، اینا بدون اذن حق سخن نمیگویند و براهینی هم که در آغاز امر ملاحظه فرمودید، حضرت به طور زرس قاطع مبدعیت و معاد را بازگو کرد. پس او به طور قطع از مبدعیت و معاد بودن حق سخن گفت و استدلال کرد. الان میخواد ببیند، میگد رب ارنی کیف تحیی الموتا. سخن از میت نیست، الموتاست. سخن از تحیی الموتا نیست، سخن از تحیی الموتاست. سخن از انا نیست، سخن از کیف است. و سخن از من یحیی العظام نیست، سخن از کیف یحیی است و امثال ذلک. این سخن ابراهیم خلیل. اونگاه خدای سبحان از او اقرار گرفت تو که مؤمنی برای چی میطلبی؟ عرض کرد برای مزید طمأنینه. چون انسان به هر اندازه که برسد نسبت به اون اندازه آرام است، نسبت به اون اندازه های که نرسیده ناآرام. این رب زدنی علمن، با اینکه نه دارای نفوس مطمئن هستند، این چنینن. وقتی انسان مقداری با خدا مانوس می شود، اوائل قلبش می تپد که تقشعر رو. وقتی جلوتر رفت، ثم تلین و جلود هم به قلوب هم الى ذکر الله. این چی می بینید؟ ما در نماز یا غیر نماز باکمون نیست و هیچ لرزشی نداریم، برای اینکه با خدا کاری نداریم. با این الفاظ کار داریم و با اون مفاهیم در ارتباطیم. نه از لفظ کاری ساخته است، نه از مفهوم. همون وجلت قلوب هم. و انسان هرچی جلوتر می رود، این لرزش به طمأنینه تبدیل می شود تا به اون قله برسد. هر اندازه که عالم شد، مقداری از استراب او کمتر می شود. به این استراب هم استراب ممدوح است، نه مذموم. خدای سبحان دیگران را که در اضطرابن متحیرن با مذمت یاد می کند، اما بندگان خاص خود را در لسان مد یاد می کند که بندگان من کسانی هستند. وقتی نام من مطرح می شود، دل اینا می تپد. وجلت قلوبه، چطور گایاده از شدت سرما می لرزد، موی بدنش بلند می شود. این حالت میگن قشعریره. فرمود تقشعر رو. این که در حالت ائمه علیهم السلام میبینیم که ترتعد و فرائس و همین است که پهلوها میتپد. کم کم یقدر جلوتر رفتن، جلوتر رفتن، جلوتر رفتن، ثم تلین جلودهم بقلوبهم الى ذکر الله. اینا یک اضطراب ممدوح است. یه وقت یک سنگ، خب سنگ با نسیم نمیشه کفت که، کاری با اون ندارد. این گل که میخواد شکفته بشود میتپد. خب سنگ سنگ است دیگر. اگر کسی تو نماز و غیر نماز حالی نبود، چون این کلهجاره و اشد و غصبه، این سکون است نه طمأنینه، این ممدوح نیست. اون که ممدوح است بعد از این اضطراب است، که این گونه از اضطراب ها از هر گونه طمأنینهی بهتر است. عرض کرد بلا ولکن لیطمئن قلبی. خدای سبحانه و تعالی فخذ اربعه من الطیر. اینها شنیدن که گاهی خبر به صورت امر بیان می شود، اما اگر یک امری در کلام مولا بود، ما این رو بر خبر حمل کنیم یا بر امر؟ اصل امر انشاست به طلبه. آری، اگر دلیلی از خارج داشتیم که در اینجا دستور نبود، اگر از ما سوال بکنن پس چرا به صورت امر بیان شد، میگوییم قد یستعمل الامر فی معنی الخبر کما بالعکس. نه اینکه اگر مولا گفت ازرب، ما یه رو هند بکنیم بر خبر. اصل امر انشاست و دستور است مگر قرینه‌ای باشد. قرینه همون جمود و روشنفکری این هاست که آمده ای رو هم کردن برای یک گزارش. اما این که فرموده است فخوز اربعتم من تیر فسرهن، البته خیلی از لغویین سار یسورو را بنای اعمال یومیلو گرفتن، اما وقتی دوباره مراجعه کردیم بعضی از قدمای اهل لغت سار یسورو را بنای قطع و یقطعو گرفتن، پاره پاره کردن. فسرهن یعنی پاره پاره کن. اما چرا الیکه بعد از سرهن آمده است؟ این همون بیان سیدنا الاستاد رضوان الله علیه است که میل در او تضمین شده است. چرا میل در این سر تضمین شده است؟ برای همون نکته که دیروز بررسید، خلیل حق میخواهد نمودار هشت اکبر را بفهمد. در هشت اکبر همه الى ربهم ینسلونن. خلیل حق نمیخواهد بفهمد که خدا مرده را چگونه زنده میکند، وگرنه یک مرده را از اینا که هر روز میمیرن یا از این پرندهایی که هر روز میمیرن میخواست تا خدا زنده کند. در قیامت سخن از تنها احیای مرده که نیست، سخن از الی ربهم یحشرون است. او میخواهد نموداری از قیامت را ببیند که چطور همه زنده میشوند و همه یک سوی میروند. الان پراکندن هر کدام یک راه خاصی را طی میکنند، اما اون روز همه زنده میشوند و همه یک راه را طی میکنند الی ربهم یحشرون. امروز عده بیراه میروند و خدا به رسولش میفرماد به اینها بگو اینه تذهبون، کجا میری؟ اما فردا که دیگه بیراه نمیروند تا بگوین اینه تذهبون، که همه به سوی الله میروند. کادهن، اصولا این کریمه یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی بعدم دو دسته میکنه که بعضی نامه خوب دارن بعضی نامه شر. این سرفصل این دو گروه است. اول میفرماید یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، پس لقاء الله برای همه است، منتها بعضی به الله میرسن اگر اسم اعظمی باشه، بعضی به رحمان و رحیم میرسن اگر زاهد و عابد باشه، بعضی به قهار و منتقم میرسن، عبدالمنتقمن عبدالقهارن در تحت ربوبیت قهارن اگر آدم کافر و فاسق باشن، وگرنه کسی نیست که به لقاء الله نرسد. که میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، کدام کافر و مشرک است که به لقاء الله نرسد؟ منتها به لقاء قهار میرسد، به لقاء منتقم میرسد، نه به لقاء رحیم، نه به لقاء الله، به لقاء رب خودش میرسد. میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. حالا بحث در سرعت و بوت نیست، اینها بالاخره راه را اگر نرفتن میبرن اینا رو. اگر این معارف را کسی در دنیا تحصیل نکرد و یاد نگرفت یادش میدهن، منتها حالا با فشار یادش میدهن، با خضوع و فقلوه یادش میدهن. اصل حشر در قیامت الالله است و خلیل حق میخواهد همین صحنه را در دنیا مشاهده کند. لذا جمع با الف لام آورد که الموتا را چگونه احیا میکنیم. اون مقدمات رو خدای سبحان به او حفاظه کرد که این مرغها را به سوی خود مأنوس کن تا بعد از مرگ هم این انس باشد، نه اون طوری که معاذالله یک کبوتر باز دارد. خب اگر شما کبوتر را گرفتید و کشتید و بعد از ذبح تقطیع کردید و بعد تجزیه کردید و بعد رکوها پراکنده کردید، این کبوتر اگر احیا شد دوباره به سراغ کبوتر پاز می آید. این انسان است که یک قرن مرده است، بعد که زنده شد همه چیز یادش رفته است. میگه لبست و یومن و بعض یوم. حالا یک کبوتر دوباره زنده شده صاحب خودش میشناسد. اما اون که در تفسیر المنار آمده است، در سخنان ابو مسلم آمده است که این ضمایر چهارگانه تقطیع میشود، اولا هیچ تقطیعی نیست، ثانیا مگه تقطیع باشد با قرینه است. چطور شما میگویید خطاب به اجزای شیء خطاب به همون شیء است؟ یکی از آیاتی که خود ابو مسلم استشهاد کرد و المنار او را پذیرفت همین سخنی است که ذات اقدس اله در سوره مبارکه فصلت دارد که فقال لها ولارض اتیا تو ان او کرهن قالت اتینا تائید. خب که محل استشهاد ایشون هم هست، اون آیه 11 سوره فصلت است. فمون ثم استوى الى السماء وهي دخان، هنوز ماده گازی بود، خلاصه هنوز آسمانی نشد. فمون ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا، هنوز آسمانی نبود، که هنوز اجزای اولیه آسمان بود نه خود آسمان. خب این هیه به چی برمیگرده؟ فقال لها، به این آسمان و به عرض، این ضمیر مؤنث به کی برمیگرده؟ آسمانی هنوز نبود که. پس میشود به جز خطاب کرد. اینجا منهنه اگر به این اجزا برگرده در حقیقت مال طیور است، چیز دیگر نیست. مضافاً به این که طبق بحثی دیروز همه این ضمایر چهارگانه به طیور برمیگرده، مگر انسان به بدن دستور میده بیا یا به طیر میگوید بیا. در قیامت ذات اقدس اله وقتی میخواد مرده ها را احیا کنه، یوم ندعو کل ناسین به امامهم، به این تکه پاره که نمیگوید بیا، به روح میگوید، به انسان میگوید بیا، میآید. و اینم تابع این ابدان، تابع ارواحن. وقتی ارواح حاضرن، ابدانم از گوشه کنار پراکنده جمع میشود و حضور پیدا میکنه، همونطوری که این ذرات پراکنده شدن، جمع شدن. پس هم قرآن به جزء مادی ضمیر برمیگرداند و هم اصل خطاب به این طیور است. گفتن به این که گفت یا طاووس بیا، خطاب به اون ذرات که نکرد، به اجزا که نکرد، طاووس را گفت، هر حیوانی که بود. و اونها آمدن. این اولا ارجاع ضمیر به یک شی در صورتی که مادش باشد عیب ندارد، به همین آیه 11 سوره فصلت. ثانیاً اصل خطاب به این ارواح این حیوانات است، این حیوانات را میخواند و اینها حضور پیدا میکنند. اون بحث مهم که در المنار هست که میگوین اراده حق قابل فهم برای بشر نیست و این محال است، این رو بایدشون دقت میکردن. نوع ارادهی که در کتاب و سنت است صفت فعل است. در بعضی از شواهد روایی اراده ذاتی مطرح است، اما نوع ارادهی که در کتاب و سنت مطرح است اراده فعل است. این یه مقدمه. و فعل حق چون صفت فعل، عین الفعل است، از فعل انتظار میکنن نه از ذات. و فعل حق موجود ممکن است و خارج از ذات است، این دو. و رسیدن به فعل حق ممکن است، این سه. گرچه اجتناح و رسیدن به ذات محال است، این چهار. تمام محور سوال و جواب هست ابراهیم به ذات اقدس اله در فعل حق است، احیا فعل حق است. اونجایی که مسیح میگوید احی الموتا به اذن الله، جز آن است که او اهل ملکوت میشود، جز آن است که این دم مسیحی همون ملکوت الهی است، وگرنه کسی با دم که حیات نمی بخشد. چطور با دم مسیح حیات می آید، با دعوت خلیل حیات نیاید؟ او مگر مجسم سازی کرد یا واقعا احیا کرد؟ ابراهیم خلیلم واقعا احیا کرد، این کار ملکوت است. صغرا را در سوره یاسین بیان کرد، کبرا را در سوره انعام مشخص کرد. در سوره یاسین فرمود احیای مرده کار ملکوتی است. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء که به الیه ترجعون. کبرا را هم در سوره مبارکه انعام مشخص کرد که ما هرچه ملکوت بود به تدریج نشان خلیلمون میدیم. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. و اگر ابراهیم خلیل ملکوتی شد و ملکوت را دید، دور و نزدیک ندارد، مگر ملکوت خدا رو کوه است؟ تا المنار بگوید به این که این احیا تو کوه بود بهشون که از دور ندید، مگر خدای سبحان کارش دور و نزدیک دارد؟ نگه نظیر ملک است که یکی دامنه کوه است، یکی بالای کوه. مگر ملکوت تو قبر است؟ مگر ملکوت تو کوه است؟ مگر ملکوت جا دارد؟ اون که جا دارد، زمان و زمین دارد، ملک است، نه ملکوت. اون رو با استدلال هم میشه فهمید، اما اونی که جا ندارد و همه جاست، او ملکوت است. فهمود احیای خدا با ملکوت است. ما ملکوت رو نشان خلیلمون دادیم و مرتب نشانش میدیم. پس این که ایشون فرمودن احیای خدا امر خداست و امر خدا اراده خداست و اراده خدا فهمیدنی نیست، این خلط ذات با فعل است. البته ذات اقدس اله فهمیدنی نیست، اما اوصاف الهی که فهمیدنی است. این بیان نورانی در نهج هست. حضرت امیر سلام الله علیه فرمود به این که لم یتلع العقول به تهدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته. تا اونجا که مقام ذات است، کسی حق تهدید و محدود کردن و اجتناح ندارد. تا اونجا که انسان مأمور به شناخت است، راه باز است، حجابی نیست. این دو اصل در یک خطبه جمع کرد. فرمود اکتناه ذات محال است، اما مقدار شناخت معرفت حجابی درش نیست، مگر اینکه خود محجوب کند کسی خود را، کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، وگرنه حجابی ندارد. از کنه ذات که دست احدی به او نمیرسد، لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن که تنزل کنیم، قابل درک است. حصولی و حضوری، حصولیش ضعیف و حضوریش قوی، و این هم اهل شهودن. پس ملکوت را ذات اقدس اله نشان ابراهیم خلیل داد. و اما تفکیک زمائرم که اولا لازم نمی آید و ثانیا با قرینه همراه است، به اون مطلبی را هم که در ذیل گفتن به این که لذا خدا فرمود و اعلم ان الله عزیز و حکیم، خب این چه شاهدی بر حرفیشون است؟ این که شاهد است بر طرف دیگر. او در مسئله مر علی قریه سخن از قدرت بود که گفت انا یحیی هذه الله بعد موتها، خدای سبحان او را از قدرت مطلق خود آگاه کرد، لذا او گفت اعلم ان الله علی کل شیء قدیر. اما اینجا سخن از عزت و حکمت است. این دوتا اسم حسن محتوای آیه را تامین میکنن و خلیل حق مظهر عزیز و حکیم شد. عزیز نه یعنی پیروز، عزیز یعنی نفوذ ناپذیر. اون زمین سفتی که با نیش کلنگ نمیشود در او اثر گذاشت میشود ارزون عزاز. یه انسان تسلیم نشدنی را میگوین عزیز، چون نفوذ ناپذیر است پیروز است، لازمه عزت غلبه است. و حکیم هم هست، هم محکم کار است، هم بر اساس برهان کار میکنه. فهمید به این که چیزی از خدا فوت نمیشود. اگر ذرات بدن انسان یا غیر انسان گم بشود، خدا به او دسترسی ندارد معاذ الله، او میشود عزیز المنال، در حالی که خدا بالقول المطلق عزیز است. اگر چیزی شی باشد، اگر لاشی است که از بحث خارج است، مثل ممتنعات، ممتنعات شی نیستن، لاشی است. اگر چیزی شی بود، کائنن ما کان زیر پوشش حق است، که اگر معاذ الله از دست خدا در رفت، او می شود عزیز المنال، در حالی که هر چه هست زیر پوشش حق است و خدا عزیز المنال است. و این عزیز حکیم هم هست. والحمد لله رب العالمین.